بسم الله الرحمن الرحیم. خب باب ششم از ابواب نیت، حدیث پنجم بدون. بله، که فرمودن که و به اسناده عن ابی غالب زراری عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن احمد عن محمد ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایتی که مورد تمسک مشهور است و سند محکم برای اون هاست، در جمع بین روایاتی که گفته شده که باید روزه نگیره یا اعاده کنه و روایاتی که میگه مجزیه، جمعش این روایت شده که اگر صام علی انه من شعبان چی میشه؟ روزه صحیحه. این صام علی انه من شهر رمضان روزه باطله، لان السنت جاءت و من خالفها کان علیه القضاء. این مال اصل روایت. سندش هم علی ای حال اختلاف درش هست که احمد ابن محمد مقصود کیه توی این سند. اینجوری که ظاهر میشه از تلقی علمای قبل از نرم افزار برای مجلسی دیگران نرم فیض که محکم اینو گفتن صحیح هست، و همچنین در چه کتاب های مستمسک عرض کنم که در شرح عروه مرمهای خویی دارن گفتن صحیحون بلا اشکال. من اینجوری بزنم، حالا اگر خلافشه شما تذکر بدید. این آقایونی که محکم فرمودن صحیح است مثل مرمه مجلسی سائرین، این احمد ابن محمد را همون برقی گرفتن، نه اون اساتیدی که احمد ابن محمد کیان، نمیدونم یا یکیش ابن عقده بود یا اون عاصمی بود یا اون یکیش زهری بود. چرا؟ به خاطر این که اونا واقفیان، نمیان که همه بگن صحیحه، قطعا صحیحه، با حالون که از این احمد ابن محمد کی بفهمن؟ مشایخ خود راضی بفهمن اون دو سه تا احمد ابن محمد، ابن عقده زیدیه، نمیان ابن عقده احمد باشه بعد بگن که صحیحه. این عرض من، تلقی سابقین از اصحاب تو کتبشون در سند این حدیث از احمد ابن محمد کی بوده؟ برقی بوده. شما شاهدی بر علیه این نکته دارید، نه به اصل مطلبان، شاهدی بر علیه این نکته دارید، حتما بفرمایید. تلقی علما قبل از این مسئله خوب نرم افزار و چیزی که میگن به شیخ خود ابو غالب زراری نسبت میدن اینجور نبوده. اون بزرگوارها همه احمد ابن محمد را همون برقی میگرفتن. روایتی هم که اون روز عرض کردم از علل دوباره دیدم، متن حدیث این است که خلقهم للعباد، در باب علل الشرای خلق علت و خلق الخلق، حدیث اینو هم چند دو خلقهم للعباد را اگر تو نرم افزار بزنید سلام علیکم بزنید میاد که اونجا میگه احمد ابن ابی عبدالله البرقی از کی؟ ان عبدالله ابن احمد یا عبیدالله احمد. این عبدالله نجاشی و خیلی کتاب ها عبیدالله ثبتش میکنه، ولی یه جایی بود که نه، مثلا تو کتاب ها هر دوش آمده، شد علامه و ابن داوود عبدالله گفتن، عبدالله ابن احمد نه عبیدالله ابن احمد. تو خلاصه و رجال ابو داوود چی آمده؟ ابن داوود آمده عبدالله ابن احمد، ابن نهی کم ثبت کردن، تصریح کردن که به فتح نون تا آل نهیک در کوفه معروف بودن، بزرگانی از محدثین توشون بودن، آل نهید. خب حالا سوال اینه، ببینید برقی که مرحوم صدوق اونجا، ما در عبدالله ابن احمد نهیکی یا ابن نهیک دوتا داریم که تو سند زیاد اومده، یکیش عبدالله ابن محمد است، مفصل تو سند ها آمده که برقی از عبدالله ابن محمد نهیکی نقل میکنه، ولی خب عبیدالله ابن احمد نهیکی با عبدالله ابن محمد دو نفرن، کما اینکه ظاهر عبارت نجاشی همینه که اینا دو نفرن، یکی نیستن. آل نهیک رجالی بودن که معروف بودن. خب اگر عبدالله ابن یا عبیدالله ابن احمد ابن نهیک برای احمد ابن محمدی گفته باشه که از مشایخ ابو غالب زراریه، مثلا ابن اخته، کما اینکه در یک نقلی که اونجا گذاشتن اگر ملاحظه کردید در شرح حال ابو غالب در صفحه فدکیه نقل کردن شاهدی را براش که با این عنوان شاهدی برای تعیین احمد ابن محمد در روایت هشام که در تهذیب که آمده روایت پشت سرش، نه تو وسائل، تو وسائل تو باب دیگری آمده که حالا بعد عرض میکنم. تهذیب دو تا روایت پشت سر همه، ابو غالب از زراری ان احمد ابن محمد ان عبدالله ابن احمد ان محمد ابن ابی عمر، سند بعدی و انها یعنی ابو غالب زراری ان احمد ابن محمد ان محمد ابن ابی غالب، که البته میگن رو محمد ابن ابی غالب تصحیفه، محمد ابن غالب درستشه، و نقل نکرده از محمد ابن غالب الا ابن اخته. خب اگر رو این حساب محمد ابن ابی غالب و محمد ابن غالب هر دوتاش در تهذیب آمده، یعنی حالا یکیش تصحیف دیگریه یا دو نفرم، این فعلا باشه، تو وسائلم همون نسخه همونجور آمده، در اون روایت محمد ابن ابی غالب، در اون نسخه محمد ابن غالب. حالا فرض بگیریم که این مقصوده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که در سندی که ما داریم استاد او که ابن اخته باشه، که رو این حساب دیگه میشه ابن اخته، به نظر ما نباید سالون رو عمر کرده، شاید گیرید. این باید خیلی معمر باشه که بیتونش کار کنه، تحدیث کنه برای شاگرد خودش زراری، و از اون طرف هم نقل کنه از استاد خودش کی؟ عبدالله ابن احمد ابن نهید، که اون متقدمه. این واسطه باید او، خب حالا مثلا زراری 286 اون وقتا تازه متولد شده، ابن اخته هم 332 به نظرم اینجوری که 332 333 وفات کرد. خب حالا اگه 100 سال هم عمر کرده باشه باید میشه 230 خورده، این میتونه عبدالله ابن احمد ابن نهیک رو دیده باشه، مثلا سن 20 سالگی، دقیقا سال وفات او معلوم نیست ولی محال نیست، ولی از حیث طبقات بعیده. چرا؟ چون عرض کردم هم عبدالله ابن محمد نهیک هم عبدالله ابن محمد ابن نهیک، این نهیکی ها همه برقی از اونا نقل میکنه و خود برقی مرحوم کل این از ایشون با واسطه نقل میکنه، با یه واسطه مرحوم کل این از برقی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خب کسی که مرحوم کلینی از او با واسطه برق نقل میکنه، ابن اخته ای که معاصر صدوق است و بعد از ایشون هم وفات کرده، 5-6 سال بعد از مرحوم کلینی ابن اخته وفات کرده، بلا واسطه روایت کنه از کی؟ از خود عبدالله بن نهیک، یعنی نه حتی از برقی، مرحوم کلینی از برقی با واسطه نقل میکنه، چه برسه به ابن نهیک. این یه خورده دور از ذهنه، باید تحقیق بیشتری بشه که این گفتن. اما تو سند بعدی که آمده محمد ابن غالب، گفتن خب از محمد ابن غالب نقل نکرده الا ابن عقده، اینم من نمیدونم از کجا باید منصوصه یا به استقراء که محمد ابن ابی غالب، اولا تصحیف محمد ابن غالب باشه یک، ثانیاً از محمد ابن غالب نقل نکرده باشه الا ابن عقده، پس بنابراین تو سند تهذیب سند بعدیش شاهد میشه که احمد ابن محمد در سند قبلی هم همون ابن عقده است. اینا شواهدیه که آیا نمیشه دو تا سند پشت سر هم دو تا احمد ابن محمد باشه؟ کما اینکه میگو انهو مثلا، ولو رسم نباشه اینا نمیخوام به عنوان چیزی عرض کنم. الان متفرق بر ایناست که اینقدر معمر باشه. برگردم اونی که مقصود منه میخوام خیلی تأکید کنم اینه، این که اصحاب با حدیث هشام هم عمل کردن هم تلقی واضحشون صحت بوده، این معلوم میشه تلقی اصحاب استاد ابو غالب زراری که ابن عقده باشه نبوده. اونا تلقیش، حالا بگید اونا اشتباه کرده، ما حالت دیگریه که بگید با این شواهد تلقی اصحاب این نبوده، همه این روایت صحیح دونستن. این طرف هم عرض کردم این واسطه باید معمر باشه و ثابت بشه، که تازه اگر اینجوری باشه در اون سند تهذیب اون تردیدی که تو نرم افزاره مرتب میاد تو این حدیث ها که مردد است این شیخ احمد بین ابن عقده، تردیدم دیگه بره کنار، فقط میشه ابن عقده، چون تو نرم افزاره تردید میذارم. خیلی از جام که میبینید میگم من روا انهو را دوتا آوردن، این ماله تردید دوتا آورده شده، نه این. کما این که من نگاه کردم خود ابن عقده تنها کسی است که از محمد ابن غالب روایت کرده، اگر طبق همین سند هاست و برگشته به تصحیح، این که یعنی مصادره مطلوبه، مصادره مطلوب میشه که او فقط از اون نقل کرده. اگر از جای دیگه هست من با تحقیق کنیم ببینیم که از کجا این فرمایش هست که نقل نکرده است از محمد ابن غالب، الا من رو مجلسی فقط مجهولم سند بعدی تهذیب، نه این سند هشام را، سند اون محمد ابن ابی غالب را فقط مجهولم. خب این مال اصل این سند که اون چی که من به ذهنم میاد همینه که معامله صحت با او شدن از دست ها و بنابراین نزده. بله اینم عرض کنم این سؤالی که نزد تلقی اصحاب هست اینه که ببینید اگر احمد ابن محمد منظور فرقی باشه دو تلقی اصحاب که صحیح محکم بود، اصلا ممکن نیست که ابو غالب از او روایت کنه، چون پسر خالد احمد محمد ابن خالد پدر از او جلوتر بود. احمد ابن خالد 274 حدود وفات کرد، زراری 286 تازه دنیا آمده، یعنی این چیز ممکن نیست که او بگیم ابو غالب زراری ان احمد ابن محمد، یعنی کی؟ یعنی برقی. ولذا با شواهد دیگه ای که هست در بعض طرق دو واسطه، در بعض طرق با یک واسطه ابو غالب زراری از کی؟ از احمد ابن خالد برقی نقل میکنه، اون دیگه خوبه، فقط اون واسطه میمونه که اون واسطه هم باید تأمل بشه درش که توثیق بکنن یا نه. یعنی در تلقی اصحاب این سوال باز باقیه که شما چطور اگر احمد ابن محمد استاد زراریه صحیح نمیشه، اگر احمد ابن محمد برقیه سند میشه مقطوع سند افتاده، شما باید مشیخه ابو غالب را به احمد ابن محمد ببینید، در او حرف بزنید و اونا را ببینید توثیق شدن یا نشدن، که بیگمانمون توثیق صریح برای اون دو تا ستایی که ایشون نقل کرده بود باشه یا نباشه حالا الان نمیدونم. حالا اینا سوالات مهمیه در که طرفینش مشکل داره.
کلینی از عدت اصحاب
نه، برای اینجا
طریق مشق تحصیل دو تا طریق
داره، ابو غالب
یکی از کلینی عدت اصحاب، یکی از علی ابن حسین سردار بود.
بله اون یکی شد، علی ابن حسین توثیق شده؟
نه اون تفسیر صریح نه.
بله
خب اون یکی کلینی بود از عدت اصحاب،
بله اگر معلوم باشه، چون اینجا در کافی نیست ها،
نه مشیخه
بله تحذیب. بله یعنی در مشیخه تهذیب طریق ابو غالب محمد ابن یعقوب که استادشون بودن ان اده ان احمد ابن محمد ابن خالد، اون که خیلی خوب بنده اینجور خیلی بسیار خوب. خب بنابراین بله آقا
فرمایشتون تعدید سنده؟
نه مشیخه است که اینجا افتاده ولی معلوم بوده نزد مشایخ. مقصودش یعنی وقتی میگه ابو غالب ان احمد ابن محمد و تلقی اصحاب احمد ابن محمد خالده، میدونن اصحاب که این واسطه بین او که نمیتونه از برقی روایت کنه که مثلا محمد ابن یعقوب است ان اده، که دیگه سند روشن است و به همین خاطرم تلقی صحت از او شده. ابن ربا هم واقفیه، نمیشه بگم با صحیحون
شواهدی باشه که چون کتاب سیام داشته ابن ربا.
بله کتاب سیام داشته
و راویش هم ابو غالبه. بله. کتاب سیام ابن ربا ابو غالب،
چون خود ابن رباش استاد کی بوده؟ استاد زراری بوده.
بله.
خب اگر
کتاب سیامش هم تو همون استاد خب ابو غالب،
همون سوال دیگه باز هست. اگر ابن عقده خیلی معمر بوده، همین معمر بودن باید ابن ربا هم داشته باشه.
داریم که تا قبل 270 همین شاملی کرده بحثی از بزرگان حدیثی رو، این 260 هم مثلا گزارش داریم که
بعد اگر ابن ربا تحدیث سال 260 داره میتونه از
مادر کوچکتر هم داره علی ابن احمد ابن ربا.
نه باز نکته اینه که وقتی احمد ابن محمد شد ابن ربا، اون دیگه کاری برقی نداره که میخواد از عبیدالله ابن نهیک نقل کنه، او خیلی سابقه.
علی ابن احمد برادر کوچکتر احمد که تو گزارشو داریم که علی ابن احمد از ابن نهیک روایت نقل میکنه.
علی ابن احمد برادره
کوچکتر احمد ابن محمد ابن ربا
خب
که از ابن نهیک روایت نقل میکنه، روایتش هست.
پس یا ابن نهیک از عبدالله محمد یا عبدالله احمد، از عبدالله ابن احمد. پس معلوم میشه که برادری که کوچکتر از اون نقل میکنه
به طور مطابق میتونه که برادر بزرگتر هم نقل بکنه
و اگر اینجور باشه کاشف از اینه که اون عبدالله خیلی معمر بوده،
یا عبدالله نهیک معمر بوده یا خود ابن ربا، چون ابن ربا هم بالاخره
چون ابن نهیک از محمد ابن ابی عمر نقل میکنه. ابن ابی عمر 220 اینا وفات کرده،
میشه تا 30 سال بعد اصول زندگی خود متعارفه. حتی 260 مثلا زنده بوده.
بله که اونا از اون نقل کردن.
طبقات درست میشه، فقط مشکل اینه که
دیگه صحیح نیست.
ما گفتن ثقتون فی الحدیث واقفی بود.
بله. دیگه صحیح علل اطلاق نمیشه، موثق میشه.
مشکل اطلاق علما میشه فقط بشه.
تو همون رساله علی قاضی اونجا ابن ربا نقل میکنه، بعد میگه واقفیه، یعنی خودش توصیف میکنه، یعنی بعد
بله.
اینکه
توصیف سنگینی هم میکنه. بله. خب یعنی ابو غالب که جز قدما حساب میشه صحیح نزد او بوده بنابراین.
بله.
اما صحبت سر اینه که تلقی اصحابی که تقسیم ربایی را انجام دادن صحیح گفتن.
صحیح بودن خود راوی را عرض میکنه، خود راوی رو توصیف کردن.
خب ولی گفتدم واقفیه، بنابراین نزد متأخرین صحیح نمیشه که و حالون که متأخرین اینو مطلق صحیح تلقی کردن. حتی عرض کردم مرحوم فیض میگن احمد، اگه این احمد ابن محمد ابن رباح باشه مرحوم فیض براش تلخیص نمیارن که بگن که ان احمد، این احمدی که ایشون میگن همون احمدهای معهودی که ایشون تلخیصش میکنن، نه اون احمدی که باید ذکر کنن که معروف نیست و در بعضی موارد میاد. این هست. بله
اشاره اینه که تهذیب ظاهرن شیخ کتاب سونه ایشون در اختیار داشته، کتاب سونه احمد بن محمد بن ربا رو نقل میکنه ازش، 4-5 روایت فی کتاب سیام احمد بن محمد تو تهذیب هست که تو اونجا باز روایت داره از ابن ابی عمر، تو اون 4-5 روایت از انفان ابن ابی عمر. این ممکنه این تلقی باشه که جا افتادگی سند مثلا ممکن است این جانب شیخ باشه. شما الان بزنید وقتی کتاب سیام احمد و کنید انخان ابن ابی عمر و روان ابن ابی عمر،
یعنی در سند ما هم
ممکنه تحضیب جا انداخته باشه
بین ابن رباح و ابن نهیک،
ممکنه چون که معقول نیست، ولی با اون بحث علی ابن احمد امکانم
بسیار. حالا خود پس این که در سند محتمل باشه ابن ربای فرمایشات شما
در افضل هم احتمال دوم بعد از ابن رباح میزنه، احتمال بقی ندادن
همون زهری. بسیار. حالا اینم فعلا محل اینایی که فرمودن مطالبی است که خوب و محل مراجعه که سر برسه با همه شواهد و خصوصیاتش که در جای دیگه هم شاهد بیاد که مقصود احمد بن محمد کی باشه، زهری باشه. خیلی خوب، این مال این حدیث. حدیث ششم، هفتم که باز از تهذیبه، عرض کنم و به اسنادهی ان علی ابن الحسن ابن فضال ان حسین ابن نصر ان ابیه، اینم در نرم افزار میگن ضعیف اون ظاهرن به خاطر همین حسین ابن نصر، همون ضعیف به اصطلاح ربایی که گفتم وقتی اون ستان نشد دیگه میشه ضعیف. من رو مجلس اینو فهمیدم مجهولون، اینطور یادونه. خب مجهولون از اون تقسیم ربایی فاصله میگیرن دیگه، یعنی نمیگن ضعیفون، مجهولون. پسر نصر ابن مزاحم، ان ابیه، ان ابی خالد الواسطی، ان ابی جعفر علیه السلام، که فی حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الحق فی رمضان. این از مواردی است که تو روایت کلمه شهر نیست، حالا یا افتاده در نقل راوی یا اینکه دلالت داره بر اینکه اون کراهتی یا استحباب که ظاهرش کراهته که شهر و رمضان گفته بشه اینجا نیامده. من الحق فی رمضان یوما من غیره فلیس بمؤمن بالله ولا بی. در روایت دیگرش بود، قبلا هم اینا رو چون بررسی کردیم دیگه طولش نمیدم، اونجا بود الحق متعمدن عمدن، در دو تا جای دیگه در وسائل آمده بود که قبلا صحبتش کردیم، الحاق عمدی بکنه غیر ماه مبارک را با نیتی که انجام میده. اینم روایت، این ستاره باید اینا همه پشت سر هم از تهذیبه. روایت هفتم هم همچنین، و به اسنادی ان علی ابن مهزیار ان محمد ابن عبدالحمید، اینم سند من مجلسی یادم فردا مجهولون، اینم فردا مجهولون، ان محمد ابن الفضیل ان ابی الحسن الرضا علیه السلام، که اینجا تقطیع شده در کتاب ما صفحه 191 در وسائل، اونجا کل حدیث آمده تو باب، عرض کنم که باب پنجم ابواب احکام شهر رمضان در روایت هفتم، انه ان محمد ابن عبدالحمید ان محمد ابن فضیل. این روایت تقطیع نشدش اینه که بخونم که ملاحظه بکنید، روایت مربوط به مسئله کمال و نقصان و اعداد میشه. میگه که ان محمد ابن فضیل قال سألت ابا الحسن، روایت هفتم از باب پنجم ابواب و احکام شهر رمضان، سألت ابا الحسن الرضا صلوات الله علیه ان اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى اهو من شهر رمضان او من شعبان. این بخش اول حدیث تصریح در اون فرمایش شهید ثانی و صاحب حدائقه، که ما وقتی میگیم یوم الشک قطعا منظورمون شک بالفعل، لذا او تأکید میکنه لا یدرا، لا یدرای او دقیقا دلالت داره بر اینکه شک بالفعل، ولی حالا شک بالفعل به خاطر صرف شأنیت یا به خاطر نه مثلا کسی شهادتی داده که حجت نیست، این اندازش دیگه دلالت نداره، ولی این که عبارت ظهور در فعلیت داره خوبه. لا یدرا افهم من شهر رمضان اومشه. فقال علیه السلام شهر رمضان، ببینید شاید فضای سوال او فضایی بود که احساس میشد که میخوام بره سراغ روایات عدد که ماه مبارک تام باشه مطلق، لذا حضرت فرمودن شهر رمضان شهر من الشهور یصیبه ما یصیبه الشهور من التمام و النقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ولا يعجبني ان يتقدمه احد بصيام يوم الحديث. این الحديث مال وسائل نیست، الحديث به نظر مال خود شیخ در تهذیبه، یعنی حدیث مفصل تر بوده، مرحوم شیخ همه را اینجا نیاوردن. صاحب وسائل که تو این بابی که ما داریم میخونیم که دیگه همون بخش تهذیبم رو نیاوردن، بخشش انداختن که حالا کلش این بود، اونی که مقصود ایشون این بود لا یعجبونی ان یتقدم احدون، که تو تهذیب داره یتقدمهو، در اون موضعی هم که از وسائل باز خوندم یتقدمهو هو داره افتاده. لا یعجبونی این یتقدمهو احدون به سیام یومه. خب اینجا حضرت چیکار کردن؟ اعجاب یعنی خوش آمدن، لا یعجبونی یعنی خوش ندارم، من را معجب نمی شود، یعنی تحسین نمی کنم. لا یعجبونی، کسی که اینجور کار بکنه یتقدم، من تحسینش نمی کنم. و این از اون روایتیست که دلالت داره بر نهی تنزیهی یا عدم استحباب. لا یعجبونی ظاهر نفی اعجاب عدم الاستحباب، لازمه عدم الاستحباب میدونیم دیگه، صریحا کراهت نیست، لذا این روایت میتونه ظهور در عدم استحباب داشته باشه. عدم استحباب در روایت با سایر روایتی که قبلا بحثش کردیم با جمعش کنیم، که عدم استحباب اینجا جهتیه، استحباب سایر روایات ثبوتیه. ملاحظه میکنید جهتی بودنش هم تو اون قبلش معلوم میشه که یصیبه ما یصیبه از شهور من نقصان بر تمام، یعنی مزنه اینه که وقتی میگیم روزه بگیرید برای به خاطر مراعات روایت عدد باشه، و اینکه شهر و رمضان لا ینقص ابدا، یصیبه ما یصیبه من نقصان مورد توهم برای دخل او، حضرت فرمودن چی؟ لا یعجبونی. پس نفی استحباب میشه جهتی، جهتش هم نفی اون روایات. خود اینجا چون تقطیع شده دلالت نداره. الان ببینید اینجا از جاییست که تو وسائل روایت تیکه شده، اون بخشش دلالت داره بر این که مقصود از لا یعجبونی نفی استحباب جهتیه، همین که افتاده دیگه تو ذهن ناظر نمیاد.
خب
لا احب و لا یعجبونی، آیا دقیقا یکی هست یا نیست؟ شاید لا یعجبونی اوسع باشه از لا احبو. نفی محبت اینه اصلا من دوست ندارم، هیچ دوست ندارم، اما اینجا اصلا نمیگه من دوست ندارم، چون جای دیگه جدشون فرمودن احبا الیه من ان افتره، روایت معروف از زمان امیر المؤمنین بود، احبا الیه ان افتره یوما من شهر رمضان، اونجا محبت بکاره. شاید لا یعجبونی با این جهتی بودنش بیشتر انسب باشه، یعنی اونجوری باشه که مرا به اعجاب بیاره. اعجاب یعنی یک ناظری که به تمام معنا از منظورون الهی خوشش میاد، به تمام معنا، درسته؟ ولی زا لا یعجبونی، یعنی وقتی من به این صیام یوم شک نگاه میکنم، من جمیع الجهات برای من خوشایند نیست، رضا میشه حیثی، یعنی دوست دارم بگیره، اما لا یعجبونی یعنی اون درجه از دوست داشتن که دیگه بگید حضرت دوست داشتن و به طور مطلق این دوست داشتنی که همه برن سراغش، نه لا یعجبونی احتمال داره، ولی ظهور عرفیش دارن مرادفت لا یعجبونی با لا احبا است.
یه احتمال میشه اینطوری مطرح کرد که با توجه به مورد روایت که بالاخره حضرت یک مبغوضیت به جمله ای ولو تو این مقامشون داشتن به این که تقدمه به سیامه، کنه یه حالتیه که اگر کسی روزه بگیره اقتضای این رو داره که تشویقش کنن ثواب داشته باشه، حضرت برای نفی اون میفرماین لا یعجبونی احدون، که اون جایی که اقتضای استحباب داره حضرت میگه نه لا یعجبونی،
یعنی لا یعجبونی بغضا نمیرسونه، همین صحبت نفی اعجاب. نفی اعجاب ملازمه نداره با ثبوت تا درجه ضعیفی از بغض، من خوشایند من نیست، ظاهر عبارت همینه نفی اعجاب، اما اینکه نه تنها لا یعجبونی بلکه ابغضه، یعنی یک کمی هم اکرهه، از این عبارت در نمیاد.
ولی تو مقامی که اینجا دارم
چرا بغض حیثی را اون توضیحش همونه که من عرض کنم، چرا یعنی یک حیث اینجا تو کار است که اون حیث سبب شده که نفی اعجاب بکنم، و اون حیث فی حد نفسه لولا استحباب نفسی میتونه سر در بیاره از این درجه از بغض نسبت به اون حیث، و اون معنی نداره اتفاقا، معنای کسر و انکسار حیثیت یعنی همین، یعنی حیثیتی است که واقعا حیثیت منفی داره، بار منفی داره، در کنار حیثیت قرار میگیره که بار مثبت داره، خروجش میشه عدم الاستحقاق لا یعجبونه. ولی خود اون حیث را اگه نگاه کنیم بیش از لا یعجبونه. اینا من قبول دارم.
خب اینکه ماه رمضان میتونه 29 روز باشه یا 30 روز باشه در عبادت عدد درست نیست، چه ارتباطی داری داره که روزی که از شعبان هست ما بخواهیم روز رمضان بخونیم یا نه؟ این سر بزیر عبادت حضرت ارتباطشون چیه؟ اولش فهمیدن اینطور نیستش که جسی به اون ماجسی رو شهور دیگه، اون که به شهور دیگه هست ماه رمضان هم هست، بعد بفهمم که حالا یومشت مثلا به نیمه رمضان نگیدیم. ارتباط اینطور طوره
دنبالش یه واسطه فرمودن که بعد من فصومو لرؤیه و افترو لرؤیه. حالا که ماه مبارک میتونه ناقص باشه و لازم نیست سیرو باشه، شما محور کارتون رو بر رؤیت قرار بدید. و من خوش ندارم که کسی از این صومو لرؤیه و افترو لرؤیه فاصله بگیره. لازم اینجوری شد که حضرت فرمود. خیلی خوب، اینم از این به گمانم سند این حدیث هم را مرحوم مجلسی مجهولون فرمودن. حالا برای کدوم اینا محمد ابن عبدالحمید و اینا در نرم افزار همه اینا را توصیف کردن. سه خطون نمیدونم علا تحقیق، علا تحقیق که میارن اینی درش محل کلام دارن.
نفی اجاب درست اهم از همه ایناست، ولی از این که تغییر به قبغزو نفرمودن، تغییر به لاوه پون نکردن، از همه اینا عبور کردن به لا یعجبونی، شاید به این برسونه که نمیخوام بگم بغض دارم نسبت این نفر، صرفا اجاب ندارم. درسته؟
بله من همینه، یعنی ولی صرفا اعجاب ندارم به عنوان صرفا اعجاب نداشتنی که خروجیه یک کس رو انکسار. درست شد؟ پس منافاتی نداره که قبل از خروجی که صرف عدم اعجابه حیثی بوده که در کس رو انکسار دخالت، اون حیث چرا؟ نه تنها لا اعجبه بلکه اکرهه.
یعنی
منافات نداره
ولی خروجیش بله. اصلا بغض بله. نداره درسته. چون تعبیر نکرده
همینه بله. ولی زمان من اصلا حیثش یعنی اون مبدعه قبل از اینکه این خروجی را داشته باشه.
مثل همینی که به یه تقدم باشه
به چی برمیده؟ این یه تقدمه بله من به احد میشه فاعل یه تقدم، هو هم میخوره به یوم الشک، ان اليوم الذي يشك فيه درست شد؟ فصوم له ولا يعجبني ان يتقدمه، یعنی يتقدم نه شهر رمضان را بله معذرت میخوام، یعنی خود يتقدمهش میشه مصداقا یوم الشک، ولی هوش میخوره به شهر رمضان با رؤیت یا شایدم به رؤیتم ان يتقدم الصوم احد بسیار دوباره ان يتقدم رؤیت، اونم معنی ندارم اگرم مستر باشه مستر یذکر و یعنس، ولا یعجبونی ان يتقدم الرؤیا احد بسیام یوم. این مال اینه که الاقرب یمنع الابعد، چون حضرت هم نصوم للرؤیا و افترو للرؤیا ولا یعجبونی ان يتقدمه، یعنی يتقدم الرؤیا احد که یوم شک میشه مستاخش، و یا یتقدم اون شهر رمضانی که بازم به رؤیت باشه.
معنی تقدم رؤیت تقدم سن چی میشه؟ معنی تقدم
ان یتقدمه که بگیم یتقدم شهر رمضان، اینم باز خیال میکنه رؤیت منظور حضرت هست، و الا نمیشه که شهر رمضان واقعی را حضرت بگن که لا یتقدمه، اون واقعی الان کلام حضرت نیست. لذا در مجموع هورا من الان با این حال شما فرمودید مرجع ضمیر بهترین مرجعش همین رؤیت میشه، یا شهر مبارک ثابت شده ای به رؤیت یا خود رؤیت. لا یعجبونی ان یتقدم رؤیت شهر را، یا یتقدم شهری را که به رؤیت نزد مکلف ثابت میشه به صیام یومی. بله که چیزی فرموده؟ بله؟ یعنی جلو بیفته، مثلا روز یک شنبه رؤیت صورت گرفته، شب یک شنبه رؤیت صورت گرفته، او هنوز رؤیت نکرده، یه روز جلوترش روز شنبه را روزه بگیره پیش باز برمان. یتقدم اون رؤیت را، رؤیت هلال را جلو بیفته از اون رؤیت به صیام چی یومی که به صیام ذالک الیوم یا به صیام یومی یه روز جلوتر روزه بگیره.
اینکه
محمد
شیخ روایت خمسه تا ایام هم در استحباب و سیام شک میکنن، میتونه مستندش همین خاموش حضرت باشه که این یتقدم اون به صیام یومی که
طبق
نصوص عدد
یا مشک
رو به خاطر نصوص عدد
رو زیر بله، یعنی کلن لایوجبونی عمل به روایات، اینجور منظور شماست؟ لایوجبونی این که به اون روایات عمل بکنه.
همه شیخ اون روایت خمسات ایام حمل بر واسه یا مشک بکنه.
بله بله،
این حملشون میتونه مستند به همین روایت باشه.
یعنی اون که داره میگه بگیره مردی و مشک میره، باید میگه نگیره.
بخاطر نصوص عدد که اصلا ماه شعبان رو که 29 روز
میگه کلا درست.
حالا کسی به خاطر نصوص عدد اینکه حضرت فرمان که انگه تقدمه هون میتونه تلقی اون کسی که داره خاطر نصوص عدد روزه میگیره، یعنی که خاطر یا مشک داره میگه، این باشه؟
ها اون ظاهرن اصلا اینجوری نبوده، لسان روایات عدد مسئله احتیاط نبوده، مسئله حکم سروتی.
حالا محمود شیخ حمل بر استحباب میکنه مثل یاموشنگ
خمسط ایام،
خمسط ایام
29 روز نیستش که
اون با کل سال هست، کل سال را حساب کنیم. بله نصوص عدد با نصوص کل سال میتونه بینش افتراق حاصل بشه، به این بیان که خصوص نصوص عدد یک در میون ماه‌ها رو کامل و ناقص حساب میکنه، ولی زمان مبارک کلن میشه تام. اما روایت خمسه ایام منافاتی نداره که تو بین سال شما با رؤیت جلو برید. پس با رؤیت مثلا ماه مبارک قطعا بشه 29 روز، اما وقتی مجموع سال رو نگاه کردید روایت خمسه ایام میاد، میگه که شما پارسال رو نگاه کن. این ملازمه نداره که بگیم خمسه ایام وقتی حضرت فرمودن. بله، این روایت سنن یکی از مؤیدات نصوص عدد میتونه باشه.
مثلا عددشون یه معنا وسیع‌تره.
آن چیه پس من؟
هر چی که شما عادش باشه، اون عددی که حضرت تعالی
می فرمود
یکی در میونه،
میتونه
شهر
وسطی باشه،
میتونه
سال باشه.
بله،
خود عدد
رو
چند جور معنا
کرده؟ اونا
میگن جدول،
نمیگه عدد. نه خود عدد رو چند جور معنا شده که طبق یه معناش این خمسه ایام میشه عدد، یعنی هرچی باشه یه مورش ایام سرکار
داره. بله، هرچی باشه ما
ایشون اونجوری داره
میگه. مثلا حضرت فرمودن وقتی ماه رجب برات ثابت شد 59 روز بشمار، اینا میشه عدد. چرا؟ چون از این میگم پنج به این چمی عدد سر کار ما. حالا شما میفرمایید یا نه تو کتاب فو ها هست؟
فکر کنم شهید ثانی رو دارم.
شهید من 5 تا معناش،
5 تا برای عدد میفرمایید. خیلی خوب ان شاء الله عبارت شو ببینیم. خب این مال روایت هفتم، هشتم، نهم و دهم که باز برمیگردم مرحوم صدو از فقیه نه
شما با همین هفتم معنی کردید؟
چون قبلا راجع به الحاق تعمدی بحثی شده بود، من دیگه بستش ندادم. اگر چیز میبینید مونده که الان نیازه،
نه خب من با همین فرمودید بحث نداشت یا با هفتم معنی فرمودید؟ یعنی اونم که من لسان روایت عدد میبینید؟
نه نه نه، ششم را ششم ربطی به روایت عدد نداره. بله نه، معمول به خاطر اینکه بحث شده بود رد شده. بله نه اینکه شاهدم دیگه بگیرم. خب هشتم و نهم و دهم که این باب تمام میشه، روایتش قبلا نسبتا مفصل راجبی صحبت شده. روایت نهم ازید و هو بود که احتمالات متعددی راجبی صحبت شد و یک چیزی که مونده بود روایت کی بود؟ اون شافعی بود که اولش حضرت کسی آمد یه نفر بود شهادت داد، حضرت بعد امر کردن توی نقل شاب امره به سوم. این امره به سوم خیلی از این جهت موروجه به حرف بود که چطور حضرت به عدل واحد امر به صوم کردن، و ظاهرش هم این بود که دیگه شعبان نه، چون یه نفر شهادت بده به ماه مبارک طبق شهادت حضرت امر به صوم بکنن، یعنی دارن تشویق میکنن که نیت چی بکنید؟ نیت ماه مبارک بکنید. اینا با چطور حلش کنیم؟ یا حالا امروز الان وقت گذشته، نمیدونم شما میگرد نکته از سابق تو ذهن هست، فردا اگر مجال شد و مناسبت بود، اگر نه باز یه مجال دیگه. اون شبهه سنگینه در نقل شافعی. چرا؟ چون در نقل شافعی کأنه مفادش اینه که حضرت به چیزی که حجیت شرعی نداشت امر کردن به اینکه روزه بگیرید، ظاهرش هم یعنی همون صوم شهر مبارک بود، چون شهادت بر شهر مبارک داده بود، درسته؟ بعدش هم فرمودن لعنچی اصوم یومن من شعبان احب الی من افطر یومن من شهر رمضان، نه دنبالش فرمودن تو نقل شافعی. خب اگر اونجا با یه نفر گفتن امر حضرت بسیار به چه نیتی بود؟ آیا به نیت شهر مبارک بود یا نبود؟ درسته؟ اینی که من عرض میکنم به نیت شهر مبارک نبود، تو کلام خود شافعی شاهد داریم که امر به صوم نه یعنی امر به صیام شهر رمضان، به ما انه من شهر رمضان. چرا؟ چرا نبود؟ به خاطر تعلیل خود حضرت که فرمودن لعن اصوم یوما من شعبان، یعنی سریع ازت دارم میگم، من نمیگم برای ماه مبارک روزه بگیرید، من میخوام احتیاط کنم. پس امره به صوم یعنی امره احتیاطی، امره از ناحیه امام به چی؟ به مردم، برای احتیاط. چرا؟ چون خودشون میگن اصوم یوما من شعبان، اگه ماه مبارک بود که غلط بود که بفرمان اصوم یوما من شعبان. معلوم میشه پس سبقه امر این بود که به خاطر شهادت یک نفر احتیاط را حاکم کردن. خب حالا استصحاب کجا میره اینجا؟ وقتی که یک نفر شهادت داد، استصحاب میگن ماه شعبان است. این امر به صیام برای احتیاط، برخوردش با استصحاب چیه؟ استصحاب را اگر واجب شما عمل بکنید، اینجا این احتیاط را با استصحاب قابل جمع هست یا نیست؟ انشاءالله بعد عرض میکنم. استصحاب موارد متعددی داره و مجالی هست که استصحاب جاری میشه به نحو غیر عزیمتی، اونجور نیست که حتما، و راه بر احتیاط را نمیبنده، شما خوب میدونید الحمدلله. این حاصل این مطلب. یه جلسه قبل دو سه دقیقه مونده عبارتی از مرحوم اصفهانی خوندیم، آقا فرمودن که شاید مرحوم اصفهانی رو نخوان بگم، من دوباره اون عبارتشون رو نگاه کردم یه دقیقه که مونده. علی ای حال اول ایشون فرمودن که مقتضا هذه الاناته، مقتضا این که منوط است وجوب صوم به یقین، درسته؟ عدم وجوب صوم فی یوم شک لا تعبد به عدم دخول شهر رمضان. بعدش عبارتی دارن که ظاهرش ما عید فرمایش آقا میشه که گفتن ایشون نمیخوان حرف نهایت و نهایه و منطقه اینا را بگن، چون اونجا یه عبارت دارن ظاهرش میره میدون اون حرفا، میگن به ما ذکرنا زهره فی معنی الروایه، این که حملها علاما یوافق و لا یقتضی حمل الیقین علی المتیقن، به توهم ان المراده که الیقین لا یدخله شک، یعنی ادخال و صوم یوم شک فی ایام صیام الیقینیه، که میگن لا. چرا؟ چون فقط رو مبنای ما میگیم که الیقین لا یدخله شک، یعنی یقین یه حکمی داره، حکم یقین را به غیر او نمیشه داد، درسته؟ بنابراین لازم نکرده که منظور ایام یقینیه باشه، یعنی این دارن دفع میکنن و حرف منتقا و اینها را که بگیم اصلا ماه مبارک واقعی که روزش واجبه اون نیست که یقینی باشه. خب این عبارت دنبالش دارن، اما سوالی که الان هست اینه که قبلش که فرمودن که لتعبد به عدم دخول شهر رمضان، اونجا دو حال بیشتر نیست، این که شما فرمودید وجوب صیام منوط است به چی؟ به یقین، منوط است به یقین. اینجا منظور از یقین وجوب چه وجوب؟ وجوب ثبوتی نفس الامری منوط است به یقین. پس چرا میگید که اجزا، چرا میگید که قضا؟ این سوال هست اگه یقین، اگه میگید نه ثبوت یقینی که هست، این یقین وجوب منوط به یقین، این وجوب ظاهری نه وجوب ثبوتی واقعی، ولذا چون وجوب واقعی هست ما میگیم قضا کنه یا مجزیه، درست شد؟ مقصود وجوب ظاهری. خب اگه وجوب ظاهری یکی شد عین الاستصحاب، یعنی وجوب ظاهری که منوط به یقینه چراست؟ چون متعبدید به عدم دخول شهر رمضان، تفاوتی نداره، شما فقط موضوع حکم جاشو عوض کردید. میگید ما حکم یقین موضوع است برای وجوب، وجوبی نیست وقتی یقین نیست، یعنی وجوب ظاهری نیست وقتی یقین نیست، درست شد؟ چرا نیست؟ وجوب ظاهری، چرا وجوب ظاهری نیست؟ چون یقین به موضوعش نیست. ایشون فهمن نه، تعبد به عدم دخول شهر رمضان نیست، خود این میزانه. یعنی منظور من اینه که اول عبارت ظهور داره در این که ایشون وجوب واقعی رو میخوان بگیرن. هر که این عبارت رو بخونه، این که میگن وجوب سیام، نمیگنم وجوب ظاهری یا واقعی، مطلق منوط به یقینه، ذهن رو میبره سراغ سکوت. ولی زامنت آخر کار که از اون برمیگردن، منافاتی نداره با صدر، که اگر صدر ازش معلوم شد که وجوب واقعی منظورشونه، در ذیلم میگن که خب منظور من اینه که حکم یقین را نیاد به شک بدید. معنی نداره حکم یقین را به شک، چرا؟ چون یقین وجوبی است که حتما با یقین آمده، پس غیر یقین اون حکم را نخواهد داشت. یعنی منافاتی نداره بگیم ذیل صدر میشه برای قرینه برای مراد از صدر. به گمانم صدر ازهر است. در چی؟ در این که چرا؟ به خاطر همین که عرض میکنم که قضا و اعاده چکار میکنم. فقط چیزی که هست ایشون در جامع المسائل، چون میدونید اصل جامع المسائلی که آجا پنجل چاپ شده، تا کتاب صوم ذخیره را تو متن کتاب هست، اولی که شروع کردن آجا به عنوان اصلا ذخیره چاپ شد، اونایی که یادشونه سال 407 اون حدود دابو 400 کتاب که چاپ شد بود، ذخیره العباد مال مرحوم اصفهانی، دو جلد چاپ شد با همین نام ذخیره. ولذا تو این جامع المسائل متن کتاب تا صوم، تا قبل از اعتکاف، متن کتاب کتاب کیه؟ ذخیره العباد مرحوم اصفهانی. ایشون در متن کتاب صوم که من سه جاش مطرح کردم، منظر رفته نگاه کنید، در سه جا که ظاهرش هم ممکنه یه فعل جمله تفاوت تفاوتی بیاد، با تأمل کنید. یکی در جامع المسائل جلد دوم، یکی صفحه 8، یکی صفحه 16، یکی صفحه 18. من منزل تشریف بردن جامع المسائل صفحه 8 و 16 و 18 در جلد دوم. اینجا ایشون می‌فرمان که شهر رمضان که روزه غیر آن واقع نمی شود در آن، پس اگر روزه غیر ماه رمضان را در رمضان قصد نماید، نه از آن محسوب است و نه از رمضان، نه از ماه رمضان، درست شد؟ مگر روزه یوم الشک، اونم به قصد شعبان که از رمضان محسوب است، به قصد شعبان که از رمضان محسوب است. تو صفحه 16 و 18 توسعه میدن، یه کمی تفاوت میکنه ولو قابل جمعه. اونجا فرمودن که نیت را چطور بکنه؟ فرمودن اگر نداند و روزه بگیرد به نیت غیر ماه رمضان، نمیگن شعبان، یعنی حتی کفاره بگیره امسان، و بعد معلوم شود که ماه رمضان بوده، پس اگر روزه استیجاری بوده اشکال میکنه، مرحوم اصفهانی، اما اگر استیجاری نبوده کفایت میکند و مسقط قضا خواهد بود. این صفحه 16، صفحه 18 باز دارن که قصد قربت روزه به نیت آخر شعبان یا نیت واجبی غیر از رمضان. ملاحظه کردید اینا که در اوربن مرحوم سید الحاق کرده بودن، آقای حکیم هم مفصل در مستمسک بحثش را داشتن که الحاق غیر سلاسین شعبان میشه به او یا نه، مرحوم سید الحاق کردن. سائرین هم فتوا خیلی کم است در این که مشکل داشته باشن در الحاق، نوعا قبول دارن. بنابراین ایشون ببینید به راحتی میگه از ماه مبارک محسوب است که این فتواییشون در ذخیره را باید با عبارتی که اینجا دارن که تعبد به عدم دخول نیست بلکه وجوب صوم منوط به یقین است و حکمشان نمیشه به شک بدیم. درست شد؟ اگر نمیدیم به شک پس چطور شما میفهمید از ماه مبارک محسوب است؟ این از اوناییست که
ظاهری بگیریم نمیشه. چرا فهمیدید نمیشه این کلام رو برای وجود ظاهری بگیریم که یقینه همون وجوب فعلی ظاهری؟
به خاطر اینکه اگه وجوب ظاهری بگیریم در کلام ایشون همون استصحاب است.
چرا؟
ببینید ما میگیم که وجوب صیام منوط است به یقین به این دخول شهر. درست شد؟ پس حکم شک و اینا رو به این یقین ندهید. خب این بعد میگن ما متعبد نیستیم به عدم دخول شهر. متعبد نیستیم. خب اگه متعبد نیستید پس شد واقعی. اگه متعبدید اگه وجوب ظاهریه چاره ای ندارید متعبد باشید. ببینید ظاهریت با عدم تعبد جور در نمیاد. میگید یقین اینجا وجوب شده وجوب ظاهری اما تعبدی تو کار نیست. میشه تو وجوب ظاهری تعبد در کار نباشه؟
مقصود به این که این وجوب ظاهری مثل حجیت که گذاشته شده برای خود حالت نفسانی یقین بگن این وجوب فعلی مکلف برای وقتی است که یقین نفسانی داشته باشه، استصحاب و اینا فایده نداره.
از کجا آمده وجوب ظاهری یا واقعی؟
وجوب ظاهر.
پس ظاهریه. حالا که ظاهریه وجوب ظاهری چطور تعبد درش نیست؟ شما یه جایی بگید توضیح بدید. بگید وجوب واقعی را کار ندارم. وجوب ظاهری به یقین آمده. اما تعبدی تو کار نیست. چطور آمده؟ چرا پس ظاهریه؟ یقین به چی داره او؟
یقین به دخول شهر. یعنی شارع گفته یه احکام واقعی دارم که یه دخول شهر داریم که شما ممکنه اینو بفهمی ممکنه نفهمی.
خب.
ولی برای اینکه در مقام عمل صرف نظر از اینکه بخواد مطابق با واقع باشه قطعات نه، در مقام عمل بخوای بری این روزه رو انجام بدی حتما باید یقین به دخول شهر داشته باشی، ولو این که ممکنه این مطابق با واقع نباشه. وقتی که شک داری حق نداری که این رو انجام بدی. حتی ادله استصحاب هم اینجا رو مثلا نمیگه که شما استصحاب کنید.
وقتی یقین نداری وجوب ظاهری نیست یا وجوب واقعی نیست؟ نه این معلوم بشه.
وقتی یقین نداری وجوب ظاهری نیست.
وجوب ظاهری که نیست پس به تعبد نیست یا به یقین نیست؟ اگه به تعبد نیست با ظاهریتش موافق، اگه به یقین نیست با ظاهریتش مخالفت، تفاوت داره. وقتی یقین نیست وجوب نیست، اگه وجوب ظاهری نیست پس به تعبد نیست.
وجوبی که در مقام میتونی انجام بدی
پس با تعبد نیست. ببینید از همین که میگید منظور ایشون ظاهریه تمام شد. ولی زمان عرض میکنم صد ازهره در واقعیه. حالا من عرض کردم اندازه که تو کلماتشون دیدم تو جامع المثل نگاهی بکنید برای که جلسه قبل آقا فرمودن صد رو زیلی تو عبارتشون هست. شما هم اگر ملاحظه کنید بیشتر نیاز داره تا مطلب را به مرحوم اصفهانی نسبت بدیم نسبت به عبارت مثل نهایت و نهایه و منتخب. اونا روشنتر فرموده بودن. مرحوم اصفهانی به اون وضوح نیست با اون زیلی که دارن. خب باب ششم هم تمام شد. اگر زنده بودیم فردا اون باب سوم از ابواب و شهر رمضان، حدیث اولش که از کافی شریف است، سأله عن الاهله، انشاءالله اونجا نگاهی بکنید کل روایات دو سه تا باب را که به هم مربوطه. زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.